رسانه با خبر.
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1392 خورشیدی برابر با 7 ماه می 2013 میلادی. سلام و درود بر شما. امروز در آذربایجان شرقی و غربی، در همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و بیرجند هوا بارانیه، در تهران و کرانه‌های دریای خزر ابری همراه با باران‌های پراکنده و در سایر نقاط کشور هوا آفتابیه. امروز حد اکثر دمای هوا در غرب تا شمال غربی کشور بین 17 تا 20 درجه بالای صفر، در زنجان، اردبیل، بابلسر و اصفهان 20 درجه بالای صفر، در مشهد، تهران و کرمان 25 درجه بالای صفر، در شیراز، یزد و بیرجند 23 درجه، در زاهدان، اهواز، آبادان و بوشهر بین 29 تا 30 درجه بالای صفر و در بندر عباس 34 درجه بالای صفر. از قرار معلوم فردا هم در شمال و شمال غربی کشور هوا بارانی خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، مهرداد قاسمفر، رضا جمالی و فریدون زرنگار در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو، تازه‌های فرهنگ و هنر و ورزش. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، البته نخست به خبرها می‌پردازیم در همراهی شاهین بشیری. با سلام به شما.
سلام به شما و به بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. یک روز پس از آنکه یکی از اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل احتمال داده بود مخالفان بشار اسد از گاز ضد اعصاب سارین استفاده کرده باشند، این کمیسیون در بیانیه اعلام کرد هنوز به هیچ نتیجه قطعی در این مورد نرسیده است. مشروع این خبر در گزارشی طی همین برنامه به آگاهیتان خواهد رسید. در نخستین سالگرد ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، روز دوشنبه هزاران تن از مخالفان دولت روسیه در مسکو تظاهرات کردند. در بین معترضان چهره‌هایی چون بوریس نمتسوف، معاون پیشین نخست وزیر روسیه نیز دیده می‌شدند. ثبت نام نامزدهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از امروز سه‌شنبه آغاز می‌شود و تا روز شنبه آینده ادامه خواهد داشت. مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان باید داوطلبانی را که ثبت نام می‌کنند واجد صلاحیت تشخیص دهد. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 24 خرداد برگزار شود. پلیس بنگلادش تظاهرات اسلامگرایان افراطی را در این کشور به شدت سرکوب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای امنیتی بنگلادش روز دوشنبه با حمله به تظاهراتی که ده‌ها هزار نفر در آن شرکت داشتند، برای متفرق کردن معترضان مجبور به استفاده از گاز اشکاور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی شدند. در این رویارویی دست کم 27 نفر از جمله دو پلیس و یک سرباز نیروهای شبه نظامی در داکا، پایتخت بنگلادش، کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. این آرامی‌ها در پی اعتراض‌ها به فرو ریختن ساختمانی در داکا صورت می‌گیرد که حدود دو هفته پیش رخ داد و بر اثر آن تاکنون دست کم 660 نفر کشته شدند. شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، خواستار توجه ویژه او به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شد. مشروع این خبر را هم در همین بخش از برنامه‌ها به صورت گزارش تفصیلی خواهید دید. به گفته مقام‌های آمریکایی، کره شمالی دو موشک آماده پرتاب را از سکوهای پرتاب در ساحل شرقی این کشور خارج کرد. به گزارش رویترز، این مقام‌های آمریکایی گفتند بر این باورند که این موشک‌ها به یک سکوی پرتاب دیگر انتقال نیافتند، بلکه به جایی برای انبار شدن فرستاده شدند. این اقدام کره شمالی در حالی صورت می‌گیرد که قرار است رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه با پارک گوئن‌هی رئیس جمهوری کره جنوبی در کاخ سفید دیدار کند.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 برای یادآوری مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر باز خواهد گشت. فعلا اگر موافق باشید ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. روز یک شنبه کارلا دل پونت عضو کمیسیون تحقیق ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته بود دلایلی مبنی بر استفاده مخالفان بشار اسد از گاز سارین وجود داره، اما روز دوشنبه این کمیسیون اعلام کرد هنوز مدارک کافی برای اثبات این خبر وجود نداره. در گزارشی نگاهی خواهیم داشت به چند و چون این خبر. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت کسی نمیتواند انتخابات را به تعویق بیاندازد. پاسخ دیگری به تلاش محمود احمدی نژاد در برگزار نکردن انتخابات در صورت رد صلاحیت رحیم مشایی. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز با فریدون خاوند درباره تک نرخی کردن ارز گفتگو خواهیم کرد. از تازه‌های جهان ورزش هم مطلع میشیم و جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در این بخش در نظر گرفته شده. به اضافه ی اسمس یا پیامک‌های شما میتونید از همکنون برای فرستادن پیامک اقدام کنید با دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. دیروز در خبرها شنیدید که کارلا دل پونت عضو کمیسیون تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته بود دلایلی وجود دارد مبنی بر این که مخالفان دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده باشند، اما این کمیسیون روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که در تحقیقات خود هنوز به نتیجه قطعی درباره استفاده طرف‌های درگیر در سوریه از چنین سلاحی نشده. جزئیات بیشتر از مرداد قاسمفر.
یک تیم تحقیقاتی سازمان ملل میگوید مدرک روشنی دال بر استفاده از سلاح شیمیایی از سوی هیچ یک از طرفین درگیری در منازعات سوریه در دست نیست. این در حالی است که روز یک شنبه خانم کارلا دل پونته یکی از اعضای همین کمیسیون گفته بود که شواهدی وجود دارد که احتمالاً مخالفان سوری از گاز شیمیایی سارین استفاده کرده اند. 24 ساعت پس از این اظهار نظر، کمیته بین‌المللی مستقل تحقیق درباره سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرد تا کنون این کمیته به هیچ یافته قطعی که نشان دهد هیچ کدام از طرف‌های درگیر در منازعات سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده باشند نرسیده است. از سوی ملهمت دروبی یکی از اعضای شورای ملی مخالفان در سوریه روز دوشنبه در استانبول اتهام استفاده مخالفان از سلاح شیمیایی را رد کرد. او گفت
The claim is unsupported. There is no objective evidence of what they said. In order to have an objective evidence.
این ادعا را رد می کنیم. هیچ گونه شواهد عینی برای اثبات این ادعا ارائه نشده است. به عبارتی برای ارائه شواهد عینی ما به ذکر زمان، مکان و همچنین وجود شواهد عینی بی‌طرف در این باره احتیاج داریم. این عضو شورای مخالفان در این حال تأکید می‌کند که ظن قویی مبنی بر استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی علیه شورشیان وجود دارد. کاخ سفید روز دوشنبه در واکنش به سخنان کارلا دل پونته که مدعی استفاده مخالفان رژیم سوریه از سلاح شیمیایی شده بود گفت که در صحت این ادعا شک و تردیدهای جدی وجود دارد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت
The evidence about chemical weapons use in Syria. And that includes who used it.
ما در حال حاضر بدون اینکه بخواهیم بر اساس مدارک ناقص نتیجه گیری عجولانه ای کنیم در مرحله جمع‌آوری مدارک قرار داریم، اما این مرحله گردآوری مدارک میتواند منجر به قضاوتی شود که ممکن است رئیس جمهوری آمریکا را در واکنش به نتیجه برساند که لازم است از برخی خطوط قرمز عبور کند. ایالات متحده آمریکا پیشتر هشدار داده بود که استفاده از سلاح شیمیایی از سوی مخالفان می‌تواند رویکرد حمایت آمریکا از مخالفان سوری را تغییر دهد.
پس از گزارش مهرداد قاسم‌فر به مسائل سیاسی ایران بپردازیم. تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران 38 روز باقی مانده، در حالی که در طول روزهای گذشته شماری از مخالفان دولت احمدی نژاد از احتمال کارشکنی‌های او در انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه تأکید کرد که کسی نمی‌تواند انتخابات را به تعویق بیندازد. رضا جمالی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نسبت به کسانی که تلاش دارند برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری را به تعویق بیندازند هشدار داد. آیت الله خامنه ای که روز دوشنبه در جمع دست‌اندرکاران انتخابات سخن می گفت افزود که خیلی ها می خواستند در این سالها انتخابات را کمرنگ کنند اما نتوانستند.
خیلی ها خواستند انتخابات را کمرنگ کنند، از وقت مقرر عقب بندازن، حضور مردم رو در او کمرنگ و بیرونق کنند. انگیزه داشتن برای این کار، نتوانستن. تا امروز نتوانستن، بعد از این هم به توفیق الهی نخواهند توانست.
این سخنان رهبر جمهوری اسلامی پس از ابراز نگرانی مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به احتمال کارشکنی وی در برگزاری انتخابات بیان می شود. اکبر گنجی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت هشدارهای چند باره آیت الله خامنه ای در تعویق برگزاری انتخابات می گوید:
این مخاطب این سخنان محمود احمدی نژاد در انتخابات دوره اصلاحات که رد صلاحیت‌های گسترده‌ای صورت گرفت، نماینده‌ها استعفا دادن و دولت اصلاحات هم می‌خواست انتخابات رو برگزار نکنه و حتی استاندارا با آقای خامنه‌ای ملاقات کردن و نپذیرفت و قاطع وایساد و انتخابات در همون روز دولت اصلاحات برگزار کرد و گفته بود اگه نتونید خودم می‌کنم. الانم چون شایعه هستش که احمدی نژاد کاندیدای اصلیش که مشایی هستش تحت عنوان جریان انحرافی رد صلاحیت بشن توسط شورای نگهبان، یکی از عکس العمل‌های احمدی نژاد گفته میشه که این خواهد بود که شاید انتخابات رو برگزار نکنه.
مخالفان رئیس جمهوری ایران میگویند که ممکن است محمود احمدی نژاد در صورت رد صلاحیت احتمالی کاندیدای مورد نظرش در روند برگزاری به موقع انتخابات کارشکنی کند. چندی پیش نیز این دلنگرانی در سخنان حسین مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به آنچه که تعلل در اجرای قانون انتخابات توسط وزارت کشور خواند انتقاد کرده و به محمود احمدی نژاد هشدار داده بود که بازی خطرناکی را آغاز کرده است. اما در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه آیت الله خامنه ای، وی از مسئولان و شرکت کنندگان در انتخابات خواست تا قانون را در تمامی موارد انتخابات ملاک قرار دهند. آقای خامنه ای در انتقاد از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 آنها را متهم کرد که در جریان آن حوادث از قانون پیروی نکردند.
اونهایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمی شد. اون سال گفته شد، حتی ما خواهش کردیم از شورای محترم نگهبان اون زمان رو تمدید هم کردن که بازشماری بشود آرا و هر صندوقی که بخواهند بازشماری بشه بازشماری بشه. خب زیر بار نرفتن دیگه، منطقی نبود، معقول نبود کارشون.
اشاره آقای خامنه ای به اعتراض های میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات سال 88 است که نتایج آن انتخابات را ناشی از تقلب گسترده و مهندسی آرا دانستند. اکبر گنجی، فعال سیاسی در آمریکا، در توضیح منظور آیت الله خامنه ای در التزام به قانون در انتخابات میگوید که
هدف آقای خامنه‌ای برگزاری یک انتخابات هستش با حضور گسترده مردم، اما بدون بسیج اجتماعی و تا حالا به گونه مدیریت کرده که نذاشته که بسیج اجتماعی صورت بگیره. اصلا برنامه آقای خامنه اینه که کاری بکنه که نه هاشمی رفسنجانی، نه چهره های شاخص اصلاح طلبان مثل خاتمی و نه مشایی، هیچ کدوم اینا کنده نشن و یک انتخابات آرومی رو برگزار بکنه با رقابت میان چهره های اصولگرایان سنتی و اصولگرایان افراطی.
یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد برگزار می شود و از روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت ثبت نام از متقاضیان شرکت در انتخابات آغاز می شود.
رضا جمالی گزارش می داد. حالا ببینیم شما با فرستادن پیام درباره انتخابات چه گفتید؟
کشوری که یک نفر تو همه مسائل سیاسی خارجی مذاکره با آمریکا حرف اول و آخر رو میزنه، رأی دادن چه مفهومی داره؟
روی سخنم با روحانی هایی که نیامدن مردم به پای صندوق های رأی گناه میدونن میخواستم خدمتشون بگم که این ملت اگر ذره ای خودشون رو در امور مملکت تحین میدیدند، مشتاقانه به پای صندوق‌های رأی می آمدن و با مسئولیت مشارکت می کردن. پس خودتون رو خسته نکنید و عوام فریبی نکنید.
با توجه به اینکه اینقدر گرانی بیداد می کنه، آقایون به دنبال انتخابات ریاست جمهوری هستن. من میگم که به جای اینکه به همدیگه فوش بدید، به همدیگه اهانت کنید، بیایید وضعیت اقتصادی کشور رو اول بررسی کنید، بیایید به وضع مردم رسیدگی کنید، بیایید جیب مردم رو بررسی کنید.
جناب آقای خامنه‌ای، اصلا سر مردم بردار، مردم خستن، دیگه نمی‌کشه، ما نداریم.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام مرادی از کنگان نوشته: رادیو فردا شما را به خدا به این وزیر کار بگید، ما کارگران با این حقوق داره خانوادمون از هم میپاشه، تو اصلویه این شرکت‌ها دارن حق ما را میخورن، شما را به خدا فکری به حال ما کارگران بکنید. شنونده دیگری به نام کمال از اصفهان برای همه همکاران رادیو فردا خسته نباشید آرزو کرده که ما هم ازشون سپاسگزاریم. شنونده‌ای به نام سجاد از اطرافیانش گله کرده که به نوشته ایشان خیر نیستند و به دیگران کمک نمی کنند. شمار زیادی از شنوندگان هم پیامک فرستادند و قهرمانی تیم سپاهان در جام حذفی رو تبریک گفتند. مهناز از نوشته که شنیدم سگ‌ها رو بردند به کهریزک، امیدوارم بلایی را که بر سر جوانانمان آوردند بر سر این سگ‌ها نیاورند. دو شماره تلفن 20420733595555 و 207-926-011-57-30 برای فرستادن پیامک. با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده، صحبتون بخیر.
آقای حسینی، صاحب شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، امروز با صفحه اول روزنامه اعتماد شروع میکنین.
بله آقای حسینی، تیتر یک روزنامه اعتماد: ایستگاه فاطمی، کاندیداها در صف، گزارشی است درباره ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که از امروز به مدت 5 روز آغاز میشه. عکس یک این روزنامه هم آقای موسوی لاری رو نشون میده، وزیر کشور دوره اصلاحات، که گفته اصولگرایان در منتهی علیه ضعف سیاسی قرار دارند.
و یک عکس کوچک هم از محمد علی سپانلو است برای کتاب جدیدش.
بله، یک گفتگو هست با محمد علی سپانلو به مناسبت انتشار جلد اول مجموعه اشعار محمد علی سپانلو.
در صفحه اول بهار تیتر رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر جلب توجه میکنه.
روزنامه بهار از قول محمد علی نجفی نوشته که بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی به پایان رسیده و شماری از اصلاح طلبان در انتخابات کاندیداهای شورای شهر رد صلاحیت شدند. واکنش نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی به همایش های دولتی انتخاباتی که ایشون گفته ارز می فروشند، میتینگ انتخاباتی برگزار می کنند، و همچنین اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که گفته بعضی سعی می کنند انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود اما برگزار خواهد شد.
یک کاندیدای اصلاح طلب، تیتریست در صفحه اول روزنامه آرمان.
بله، روزنامه آرمان عکسی که خودش رو اختصاص داده به اسحاق جهانگیری و گفتگویی با او که یکی از کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری است. تیتر یک این روزنامه هم سخنگوی قوه قضاییه گفته که 10,000 بدهکار بانکی رو ما ممنوع الخروج کردیم.
عکس و صحبت‌های قالیباف بخشی از صفحه اول روزنامه تهران امروز رو اشغال کرده.
روزنامه تهران امروز علاوه بر سخنان آقای قالیباف در دانشگاه صنعتی شریف، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره 5 ویژگی رئیس جمهور رو هم در تیتر 1 منتشر کرده و یک گزارش هم منتشر کرده در این باره که رانت نتیجه اقتصاد سیاست زده هست.
آقای رفیع‌زاده، در صفحه اول روزنامه شرق چه تیترایی توجهتون رو جلب کرده؟
در صفحه یک روزنامه شرق آقای حسینی یک یادداشت منتشر شده از سعید حجاریان که تیترش هست میادگرایی علیه موعودگرایی و بررسی کرده اختلافات درونی جناح حاکم رو از منظر فقه شیعه. البته ایشون روزنامه شرق همچنین در تیتر یک خودش از قول رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نوشته که نیازی به اعلام براءت از فتنه برای کاندیداهای انتخابات نیست. حذف یارانه نان هم خبری هست که در صفحه یک روزنامه شرق منتشر شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه در همراهی شما صفحات روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم.
متشکرم آقای حسینی.
همونطوری که در خبرها شنیدید، تکنرخی کردن ارز بار دیگه در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته. برای آشنایی بیشتر با چنین فرضیه‌ای با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند، صحبتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، رحیم منبینی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری روز گذشته یعنی دوشنبه گفت که بلافاصله بعد از ابلاغ قانون بودجه 1392 ارز بر پایه هر دلار معادل 2450 تومان تکنرخی خواهد شد. اگر این وعده عملی بشه آقای خاوند، چه تغییری در وضعیت فعلی بازار ارز ایجاد خواهد شد؟
بازار ارز ایران طی این 3 دهه فراز و نشیبای زیادی رو از سر گذرونده. طی 20 سال اول جمهوری اسلامی برای دلار چندین نرخ وجود داشت، گاهی حدود 12 نرخ بود مثل اواخر دوره جنگ. اول فروردین ماه 1381 بعد از تلاش‌های زیاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، ارز تکنرخی شد و این دستاورد خوبی بود که تا نیمه دوم سال 89 دوام آورد و از اون موقع به بعد به دلایل گوناگون از جمله شدت گرفتن تورم، بالا رفتن شدید تقاضای ارز، ناتوانی بانک مرکزی از پاسخ دادن به این تقاضا و همینطور شدت گرفتن تحریم ها، دوره ارز تکنرخی به سر اومد و کار رسید به نظام سنرخی فعلی که یکی ارز مرجع 1226 تومانی هست، دوم ارز مبادله‌ای بالای 2500 تومان و سومی هم ارز بازار آزاد که در حال حاضر بالای 3500 تومان نوسان میکنه. حالا آقای منبینی که مسئولیت اصلی تنظیم بودجه رو در نهاد ریاست جمهوری بر عهده داره، میگه که چون بودجه 1392 بر اساس دلار 2450 تومان بسته شده، همین نرخ مبنای بازگشت به نظام تکنرخی ارز خواهد.
آقای خاوند، با توجه به شرایط فعلی کشور به ویژه در آستانه انتخابات، فکر میکنید که بازگشت به نظام تکنرخی ارز امکان پذیر باشه؟
پیشبینی ایشون مستلزم اون هست که ارز مرجع و ارز مبادله از بین بره. به فرض اینکه این دو ارز رو بشود به راحتی حذف کرد، این پرسش پیش میاد که اگر مجلس تصمیم گرفته بودجه 1392 رو بر پایه دلار 2450 تومان ببنده، چه دلیلی وجود داره که بازار آزادم از این محاسبه پیروی بکنه؟ بازار آزاد ارز محاسبات خودش رو داره و با همین محاسبات بود که طی 2.5 سال گذشته نرخ دلار رو از بالای 1000 تومان به بالای 3500 تومان کشوند. بنابراین محاسبه مجلس الزاماً محاسبه بازار نخواهد.
وقت آقای خواهند، بازگشت به نظام تکنرخی ارز به خودی خود یک اقدام مثبت برای مبارزه با راندخاری نیست؟
تردیدی نیست که در یک اقتصاد سالم و شفاف ارز نمیتونه و نباید چند نرخ داشته باشه، چون که وجود چند نرخ ارز زمینه گسترده‌ای رو فراهم میکنه برای دزدی. طی دو سال گذشته گروهی سودجو به بهانه وارد کردن کالاهای اساسی ارز مرجع گرفتند، ولی کالاهای وارداتیشون رو بر پایه نرخ بازار آزاد ارز فروختند. با این همه برگشت به نظام تکنرخی به زمین سازی و شرایط مناسب نیاز داره. با تورم بالای 30%، سخت شدن شرایط تحریم، کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و بالا گرفتن تنش‌های سیاسی داخلی و همینطور منطقه‌ای، آیا میشه ارز رو در ایران تکنرخی کرد؟ اون هم بر پایه هر دلار معادل 2450 تومان. این پرسش اساسی است.
بسیار خوب آقای خواهند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
دو سه تا اسمس دیگه. شنوندهی به نام علی نوشته آمریکا و اسرائیل ترسو هستند که اینقدر از اتمی شدن ایران میترسند. رضا از سان فرانسیسکو نوشته تنها شاهزاده رضا پهلوی میتواند ایران را نجات دهد. شنوندهی دیگری هم نوشته این آقایان لاریجانی را انتخاب کردند و در صندوق ذخیره شده. حالا بریم به جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
پس لرزه های تیم فوتبال پرسپولیس بعد از ناکامی در جام حذفی همچنان ادامه دارد. فدا حسین مالکی رئیس هیئت مدیره این باشگاه با صدور بیانیه‌ای کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس را مقصر اصلی ناکامی در فینال جام حذفی دانست. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده محمد حسین نجات فلاح عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با انتقاد شدید از وضعیت مدیریتی این باشگاه خواستار استعفای محمد رویانیان مدیرعامل و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس شد. تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین دیدار خود در تورنمنت چهار جانبه روسیه با نتیجه 1-2 مقابل اوکراین مغلوب شد. طبق برنامه تیم فوتسال زنان ایران عصر امروز با روسیه میزبان دیدار می‌کند و روز چهارشنبه با مجارستان. به گفته فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در امور بانوان، تیم ملی فوتسال زنان ایران یک پای ثابت تورنمنت روسیه است. جشن قهرمانی تیم استقلال در لیگ برتر فوتبال ایران هفته آینده برگزار خواهد شد. آبی‌های تهرانی روز یکشنبه در هفته 33 لیگ برتر با پیروزی 1-1 برابر فولاد خوزستان به قهرمانی زودهنگام این مسابقات رسیدند که قرار است جشن قهرمانی آنها در هفته پایانی روز جمعه آینده بعد از دیدار با داماش گیلان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. همچنین علی فتح‌الله زاده مدیر عامل استقلال در گفتگو در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما اعلام کرد که در مورد بازگشت مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال به تیم ملی با کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران گفتگو خواهد کرد.
به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک علاقمند به آقای کیروش کارش رو دوست دارم، پیشنهاد میکنم که حتما این کارو بکنه، یعنی حتما آقای رحمتی رو دعوت کنه، میتونه کمکش بکنه.
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید بلاتر یک نفره نمیتواند پول ما را از آمریکا بگیرد. کفاشیان در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به سخنانش در کنگره AFC در مالزی درباره آزاد کردن 1,000,000 دلار پول ایران که توسط بانکهای آمریکایی بلوکه شده همچنین گفته برای آزادسازی این مبلغ رئیس فیفا به تنهایی نمیتواند پول ما را از آمریکا بگیرد و باید مراحل قانونی آن طی شود. و به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، باشگاه بورسیا دورتموند اعلام کرده 500,000 هوادار این باشگاه در آلمان تقاضای خرید بلیت فینال لیگ قهرمانان اروپا را دادند. فینال تمام آلمانی لیگ قهرمانان اروپا بین بورسیا دورتموند و بایر مونیخ روز 4 خرداد در ورزشگاه ویمبلی لندن برگزار خواهد شد. قرار است 24,000 بلیت سهمیه باشگاه بورسیا دورتموند بین هواداران این تیم قرعه کشی شود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 است و موقع یادآوری مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رسیده در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. کمیسیون مستقل تحقیق میگوید در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط هیچ یک از طرف‌های درگیر در سوریه به مدرک قطعی دست نیافته است. در نخستین سالگرد ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، هزاران تن از مخالفان دولت روسیه در مسکو تظاهرات کردند. ثبت نام نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از امروز سه شنبه آغاز می شود و تا روز شنبه آینده ادامه خواهد داشت. پلیس بنگلادش تظاهرات اسلامگرایان افراطی را در این کشور به شدت سرکوب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای امنیتی بنگلادش روز دوشنبه با حمله به تظاهراتی که ده‌ها هزار نفر در آن شرکت داشتند، برای متفرق کردن معترضان مجبور به استفاده از گاز اشکاور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی شدند. شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، خواستار توجه ویژه او به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شد. به گفته مقام‌های آمریکایی، کره شمالی دو موشک آماده پرتاب را از سکوهای پرتاب در ساحل شرقی این کشور خارج کرده است. به دنبال انتشار گزارش‌های مختلفی درباره تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای برگزار نکردن انتخابات ریاست جمهوری در صورت رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت کسی نخواهد توانست زمان انتخابات را به تعویق بیندازد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز سه شنبه برای نخستین بار پس از تصدی این سمت برای گفتگو درباره مسائل مهم جهانی و از جمله جنگ داخلی سوریه به مسکو سفر می‌کند.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اختلاف‌های جناح‌های اصولگرا بر سر ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها. برای آگاهی از تازه‌های جهان فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی همراه می‌شیم و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز سری به جهان موسیقی می‌زنیم و کمی هم موسیقی می‌شنویم، به اضافه شنیدن پیام‌های شما و بازخوانی پیامک های شما در این بخش. لایحه بودجه سال 1392 همچنان در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی است، اما ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دستمایه اختلاف های سیاسی جناح های اصولگراست که فریدون زرنگار برامون توضیح میده چرا.
روز دوشنبه محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت در سال 92 دیگر یارانه نقدی جداگانه مانند سال گذشته به مصرف کنندگان نان داده نخواهد شد، چون به گفته آقای فرزین سال گذشته با توجه به افزایشی که در قیمت نان اتفاق افتاد، یارانه نقدی جداگانه به عنوان یارانه نان پرداخت شد. اما به دلیل اینکه امسال قیمت نان افزایش نیافته است، بنابراین یارانه نیز برای آن واریز نخواهد شد. این در حالی است که یک نماینده مجلس روز دوشنبه گفت یارانه برق و نان در لایحه بودجه گنجانده شده است و باید مجلس درباره آن تصمیم گیری کند. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در مورد تغییرات قیمت‌های حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها هم گفت چارچوب کار در فاز دوم مانند فاز اول خواهد بود و قیمت‌ها اصلاح خواهد شد. آقای فرزین در حالی از اجرای فاز دوم میگوید که مجلس شورای اسلامی ادامه اجرای این قانون را به حالت تعلیق درآورده است. آنچه میان مقام‌های حکومتی و کارشناسان مورد اختلاف است، میزان پرداخت یارانه نقدی و چگونگی تأمین آن از راه افزایش بهای حامل‌های انرژی است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، بارها از چند برابر شدن مبلغ یارانه‌های پرداختی به خانوارها گفته است و وعده داده است که مبلغ یارانه‌ها را به بیش از 200,000 تومان برای هر نفر در فاز دوم برساند. این در حالی است که مخالفین رئیس جمهوری پرداخت یک چنین مبلغی را به معنی افزایش چند برابری بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی می‌دانند و با آن مخالفند. محمود احمد نژاد اما روز یک شنبه در ارومیه گفت اگر قانون هدفمندی کاملا اجرا شود بهای بنزین حد اکثر 2000 تومان می شود.
من دیدم یک کسی هی تکرار میکنه، میگه اگر این هدفمندی کامل اجرا بشود بنزین میشه 7000 تومان. ما اگه 100% هدفمندی رو اجرا کنیم بنزین تازه میشه 2000 تومان، بیش از اونو میذاریم تو جیب مردم.
آقای احمد نژاد همچنین گفت هیچ کس حق ندارد حتی یک ریال از یارانه ها را کم کند.
حالا که شنیدم گفتن باید یه خوردشو کم کنیم. چی رو میخوای کم بکنی؟ والا این یارانه ها مال مردمه، هیچ کس نمیتونه یک قرونش هم کم بکنه.
در این میان جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 روز دوشنبه از مخالفت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد افزایش سقف درآمد اجرای قانون یارانه‌ها در سال جاری از 50000 میلیارد تومان به 66000 میلیارد تومان خبر داد. بحث درباره قانون هدفمندی و لایحه بودجه سال جاری در حالی ادامه دارد که هنوز سرنوشت تعیین ارزش برابری دلار در لایحه بودجه به رغم تصویب 2450 تومان برای هر دلار از سوی کمیسیون تلفیق نهایی نشده است. به رغم ادامه تلاطم در بازار ارز و انتشار خبر احتمال انحلال مرکز مبادله ارزی، رحیم منبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران وعده تکنرخی شدن ارز داد و گفت در محاسبات بودجه سال 92 برای ارز یک نرخ داریم که 2450 تومان خواهد بود.
همونطور که وعده کرده بودیم موقع اون رسیده که چند تا از پیام‌های شما رو بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظری بیان کردید.
که پیگیر این اجاره خونه ها بکنه به خدا، از اجاره های بالا و سنگین اومدیم به آف.
به نظر من خاتمی و رفسنجانی رو شورای نگهبان نمیتونه رد صلاحیت کنه. به خاطر همین خامنه ای و سپاه دوباره تقلب میکنن تا این دوتا رئیس جمهور نشن. شرکت مردم هم تأثیری نداره، چون اگه مردم 1,000,000 هم شرکت کنن نظام اونا رو میکنه، 40,000,000 رو تحویل جامعه میده.
به نظر من تنها کسی را نجات میده آقای خاتمیه.
من تعجب میکنم این سران مملکت ما و یه سریالی به نام انتخابات جلا میدازن، این مردم که قد پیلشون میگیرن همه میان نظراتشون میدن. آقا اینا تمام سریالیه برای برگزاری یک انتخابات پشت و کوه. مشکل اصلی مملکت ما اقتصاد آقا باید حل بشه.
انتخابات اصلا برای ما مهم نیست، اینقدر به بحث انتخابات نپردازید، پیام ها در این زمینه ها را هم پخش نکنید، زیرا باید اینها یک انتخاباتی برگزار کنند تا ملت ایران بگویند که ما جمهوری اسلامی را میخواهیم یا نمیخواهیم، بعد افراد زیر زمینه آن را انتخاب کنند.
و ما در میان پیامکایی که برای ما فرستادید، شنونده ای نوشته اگر حکومت آمریکا به جای حکومت ایران بود 33 روز هم در برابر 33 سال ستمگری های ناجوان مردانه ابرقدرت های شرق و غرب و نوکران آنها تاب نمی آورد. ایشون اضافه کرده ایران مانند شناگری است که وزنه چند برابر وزن خودش به پاهای او بستند، ولی از شناگران آزاد بهتر شنا می کند. ایشون بعد گفته حکومت ایران تا ابد زنده است حتی با ستم ابرقدرت ها. امضا عین از ایران تا ابد سرفراز شیراز. شنونده دیگری نوشته با سلام و خسته نباشید به شما عزیزان، فرمانده نیروی انتظامی آخه سگها چه بدی در حق شما کردن که اونا رو به کهریزک بردن؟ اونا که نه اقدام علیه امنیت ملی کردن نه اعتراض به وضعیت موجود. وحید از ایران. شنونده نوشته دوباره موقع انتخابات شد و سران حکومت شروع کردند به حمایت توخالی از مردم. شنونده دیگری به نام داریوش از تهران نوشته روز انتخابات می تواند روز سرنوشت سازی برای ملت مظلوم ما باشد اگر در خانه بنشینید. شنونده دیگری نوشته ایرانی واقعی رأی نمی دهد، تا کی باید فریب بازی های انتصاباتی را خورد. جلال از جیرفت نوشته در شرکت آب و خاک 20 سال است کار کردم و جوانیم را گذاشتم که بازنشسته شوم، اما مرا اخراج کردند. یک سال و نیم است که به دیوان عدالت اداری نامه دادم کردم اما جوابی دریافت نکردم. شنونده‌ای هم نوشته نه خاتمی، نه هاشمی، شیرین عبادی یا جعفر پناهی. حسن نوشته که اگر جنگی بین ایران و اسرائیل در بگیره، حزب الله و حماس دخالت نخواهند کرد چون می‌دانند آمریکا هم هست. بپردازیم به ادامه گزارش‌ها و گفتگوها در صبحانه با خبر. با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، خوشحالم که صداتون رو میشنوم و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، نخستین خبری که برای ما دارید درباره فراخوان نخستین جشنواره عکاسی بافت تاریخی تهرانه.
بله، این فراخوان منتشر شد. نخستین جشنواره عکاسی بافت تاریخی تهران از 9 تا 17 خرداد ماه در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد. سازمان زیباسازی شهر تهران، کمیسیون یونسکو، کمیته ملی موزه ها و انجمن عکاسان میراث فرهنگی و چند نهاد دیگر این جشنواره را برگزار میکنند. هدف این جشنواره نمایش جلوه هایی از حیات اجتماعی در بافت تاریخی تهران، نمایشی از محلات قدیمی تهران، معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری و حفظ آثار تاریخی در بافت قدیمی تهران هستش و قرار است که 100 عکس از عکس‌های رسیده انتخاب بشه و در کتاب چاپ بشه و در یک نمایشگاه عرضه بشه و به 5 نفر از کسانی که آثارشون برتر خواهد بود جوایز نقدی و لوح افتخار خواهند داد. این جشن کسانی که میخوان آثاری برای این جشنواره بفرستن تا 21 اردیبهشت ماه وقت دارن.
آقای سرکویی، کارشناسان تئاتر هاینر مولر رو یکی از بزرگترین شاعران تئاتر و نمایشنامه‌نویسان قرن نیمه دوم قرن بیستم می‌دانند، مثل ساموئل بکت و هارولد پینتر. اثری از هاینر مولر به نام هرکلس پنج در ایران به صحنه خواهد رفت. شما حتما خبری دارید از این نمایشنامه؟
این خبر بسیار خوبی هست برای علاقمندان به تئاتر و برای علاقمندان به ادبیات و فرهنگ. همونطور که شما گفتین، هاینر مولر یکی از بزرگترین چهره های تئاتر هست، به خصوص تئاتر پست مدرن، و درباره او گفتن که شاخص‌ترین چهره این تئاتر هستش و قرار است که این نمایش هرکلس پنج او در بهمن ماه به کارگردانی ناصر حسینی مهر در سالن استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. این کارگردان قبلا نمایشنامه هملت ماشین رو اجرا کرد که البته چندان منطبق با متن نبود و با سانسور دچار شده بود. مولر در سال 1929 متولد شد، در سال 1995 درگذشت. رابرت ویلسون درباره او گفته است که او شاخص‌ترین چهره تئاتر پست مدرن در ادبیات دراماتیک هست. همونطور که گفتین به او میگن بزرگترین شاعر تئاتر پس از ساموئل بکت و برادر آدم بسیار بزرگی است. این نمایشنامه هم او بر اساس سبک خودش از آثار کلاسیک یونانی یعنی از بهره گرفته، اما اون هیچ وقت برخورد موزه‌ای نمی‌کنه و در این نمایشنامه میکوشه تا رها شدن انسان از ناپاکی رو نشون بده که آدم‌ها یک شر به هرکلس متوسل میشوند، اما درونیات اونا رو میشکافه. در این نمایشنامه بسیار پیچیده است، امیدواریم در اجرا هم به همین خوبی در بیاد.
مؤسسه سبا وابسته به فرهنگستان هنر ایران نمایشگاهی از آثار و اشیاء 3 تن از بنیانگذاران نقاشی مدرن ایران رو که سال گذشته درگذشتند برپا خواهد کرد.
بله، آقای محمود جوادی‌پور، احمد اسفندیاری و خانم منصور حسینی در سال گذشته درگذشتند از بنیانگذاران نقاشی مدرن ایران بودن. حالا قرار است مؤسسه فرهنگ هنری سبا وابسته به فرهنگستان نمایشگاهی از آثار اینها بگذارد و همچنین وسایل شخصیشون، اسناد و کتابهای مربوط به اونها را ارائه بده و البته یک بزرگداشت در 22 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و این نمایشگاه هم در خود مؤسسه خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
باره دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، در ورق زدن روزنامه‌های امروز نخست به جام جم، کیهان، اعتماد و ابتکار پرداختید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های جام جم و کیهان خبر دادن که ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 از امروز 17 اردیبهشت ماه آغاز میشه و به مدت 5 روز تا شنبه 21 اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت. روزنامه اعتماد یک گزارش تحلیلی در این باره منتشر کرده و نوشته که این انتخابات با انتخابات دوره‌های پیشین به ویژه انتخابات سال 88 متفاوت هست هست، به این دلیل که نه حتی آزادی پیش از انتخابات و فضای باز پیش از انتخابات که معمولا در قبل از انتخابات در ایران ایجاد میشه این بار قابل مشاهده هست، و هم کاندیداهایی که تا کنون اعلام آمادگی کردن و میگن که ثبت نام میکنیم در وزن کاندیداهای انتخابات سال 88 هستند. روزنامه ابتکار هم خبری منتشر کرده به نقل از حسن غفوری فرد که عضو مؤتلفه اسلامی هست. ایشون گفته که در نظرسنجی هایی که بر اساس اسامی نامزدهایی که رسما اعلام حضور کردن انجام شده، آقای قالیباف رتبه اول رو داره و در نظرسنجی هایی که نامزدهای احتمالی رو هم شامل میشه، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رتبه های اول و دوم رو به خودشون اختصاص دادن.
در روزنامه بهار مطلب مفصلی چاپ شده تحت عنوان رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر.
روزنامه بهار امروز گزارش داده که بر اساس خبرهای غیررسمی از تهران، اصفهان و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران، این روزنامه نوشته که رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان عضویت در شورای شهر که اصلاح طلب بودن انجام شده. البته روزنامه بهار نوشته که این رد صلاحیت‌ها از سوی هیئت‌های اجرایی انجام شده و هیئت‌های نظارت هم از امروز قرار است رسیدگی بکنن پرونده هایی رو که هیئت اجرایی به هیئت نظارت میفرسته. آقای محمدعلی نجفی که خودش عضو فعلی شورای شهر تهران هست این خبر رو تایید کرده و گفته حتی چهره های شاخص و معتدل اصلاح طلب هم رد صلاحیت شدن.
در روزنامه شرق سخنان محمد باقر با قالیباف رو پیدا میکنیم که درباره حصر موسوی و کروبی مطالبی گفته.
بله، روزنامه شرق خبر داده که آقای محمد باقر قالیباف روز گذشته در همایشی که در دانشگاه صنعتی شریف البته از سوی بسیج دانشجویی برگزار شده بود حاضر شده و از جمله در قبال پرسش‌های دانشجویان که درباره حصر آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از او پرسیدند، آقای قالیباف گفته که حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دستور رهبر جمهوری اسلامی بوده یا نبوده رو اطلاعی ندارم، اما میدونم که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده. در این حال آقای قالیباف گفته که آقای موسوی و کروبی قانون شکن بودند و با قانون شکنان هم بر اساس قانون برخورد میشه. ایشون گفته که رهبر جمهوری اسلامی حرکات پدرانه ای رو انجام داده تا جلوی بحران رو بگیره، اما آقای موسوی و کروبی سخنان آقای خامنه ای رو گوش ندادن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنوندهی نوشته: سلام، اگه رفسنجانی نامزد باشه من در انتخابات شرکت نخواهم کرد. فیروز غریب‌زاده از بندر عباس نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته: ای کسانی که جای گرم نشسته اید و میگفتید برای ما سوریه از خوزستان اهمیت بیشتری دارد، حالا جواب اسرائیل را بدهید. شنونده دیگری نوشته: اگرچه رضایت از کل نظام نیست، ولی اگر خاتمی یا هاشمی بیایند امکان دارد استقبال شود، وگرنه مردم رأی نخواهند داد. شنونده به نام میثم نوشته: آقای خامنه‌ای، طبق بررسی کارشناسان ما میتوانیم با استفاده از انرژی خورشیدی در 1/100 از مساحت کشور برق تمام کشور را تأمین کنیم، اما به خاطر کارهای شما قیمت آمپول بیماران سرطانی به 6 میلیون تومان رسیده. شنونده دیگری نوشته: چرا در خبرهای ورزشی از تیم محبوب آذربایجان خبری نداشتید؟ محمد از سرایان نوشته: من از خراسان جنوبی استان فقر و بدبختی می نویسم، آقای خامنه‌ای گرانی بیداد می کند. رضا از خوزستان نوشته: کسانی که مردم را به این روز سیاه نشاندند مطمئن باشند در آینده بسیار نزدیک خودشان به روز سیاه دچار خواهند شد. رها کنید مردم را، معلوم نیست چه عاقبت مخوفی در انتظار من است. شنونده دیگری نوشته: بعد البته ایشون بعد از نثار کردن مقادیر زیادی ناسزا و نفرین به چند کشور و دولت نوشته: ما جوانان شیعه جواب رفتار غیر انسانی تروریست ها را در نبردهای سوریه خواهیم داد. شنونده دیگری هم نوشته روز به روز وضعیت اقتصادی ایران بدتر و بدتر میشه، نمیدانم راه حل مناسب برای مقابله با بحران اقتصادی و تورم چیست و چه کسانی باید پا پیش بگذارند. شنونده دیگری هم به نام سلیمان از میناب نوشته من از شنوندگانی که نظرات خود را اعلام میکنند خواهش میکنم فقط نظر خودشان را بگویند و از طرف دیگران جمع نبندند. بار دیگه اشاره میکنیم که نظرهایی که از رادیو فردا چه از طریق پیامک چه پیام پخش میشه لزوما نظرگاه رادیو فردا نیست. در اینجا با بردی و افشین همراه میشیم ببینیم از جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما داره.
صبح بخیر. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز مثل همه سه شنبه ها نگاهی میکنم به تازه های موسیقی جهان و همونجور که میدونیم دوشنبه ها اولین روز کاری هفته بیرون از ایران در بیشتر کشورهاست و همه چیز تازش در این روز به بازار میاد. تازه های موسیقی هم از این قاعده مستثنا نیستند و میشه جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها رو در بازار واقعی موسیقی روی قفسه فروشگاه ها دوشنبه ها دید. من اینجا تو این برنامه چند تایی از این جدیدترین ها رو به شما معرفی میکنم و امروز با خواننده شروع میکنم که همین چند روز پیش بازنشستگیش رو از جهان هنر اعلام کرده بود. موفق ترین خواننده زن بریتانیایی در دهه 60 میلادی و او کسی جز سندی شاو نیست. از او دیروز مجموعی از بهترین آهنگهاش منتشر شده. سندی شاه 66 سال است و 50 سال در موسیقی فعال بوده و ما به آهنگی از او گوش میدیم که در این مجموعه بهترین آهنگهاش وجود داره. آهنگی به نام همیشه چیزی هست که به من یادآوری کنه. این آهنگ 49 سال پیش برای بار اول منتشر شده بود. Forget you when there is always something there to remind me. Always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free. You'll always be a part of me. Oh, 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 oh. When shadows fall, I pass a small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget? از یک خواننده هلندی بشنویم، کارو امرالد، خواننده سبک جاز و راک اند رول که 32 سالشه و 5-6 سالیه که فعالیتش را شروع کرده. با آلبوم اولش در کشورهای اروپایی مثل آلمان، سوئیس و بریتانیا تونست خودش رو مطرح کنه. حالا دیروز آلبوم دومش رو منتشر کرده، آلبومی به نام خانم امرالد بهت‌آور، و ما هم به آهنگ گیر افتاده از همین آلبوم گوش میدیم از کارو امرالد. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. And get me waking up, shaking up, tangled up. You could be breaking up, making up, tangled up. You can't be faking it, making it for my love. It's all a tragedy, don't get me tangled up. Hugh Laurie, هنرمند انگلیسی که خیلی ها او رو بیشتر به عنوان یک بازیگر و کمدین میشناسند، به ویژه خیلی ها با چهره او به عنوان نقش اصلی سریال پرطرفدار آمریکایی هاوس آشنا شدند. اما لوری 53 ساله یک هنرمند موسیقی هم هست، نوازنده، خواننده و آهنگسازه و جدیدترین آلبومش رو که در واقع دومین آلبومش هم هست دیروز به بازار داده. آلبومی به نام آیا باران نیامد. ما به آهنگ از همین آلبوم گوش میدیم، اما این تذکر رو بدم که این آهنگ از جمله معدود آهنگ هایی که خود هیو لوری در اون آواز نخونده. Oh,
heavy rain for tonight. There was no lamb nowhere in sight. God sent the raven to bring the news. He arched his wings and away he flew.
I sent rain,
I seen
the rain,
in rain,
oh, how it rained,
and in
rain,
the
too long,
and in the north,
rain,
and in the
rain
south.
و کسی که خیلی ها او رو به عنوان بهترین دیجی جهان میشناسن آلبومی جدید رو منتشر کرده، آرمین فان بیورن، مرد 36 ساله هلندی که به عقیده خیلی ها بهتر از هر کس دیگه در جهان آهنگ های پیش در تولید و ضبط شده رو انتخاب میکنه و اونها رو به شکل دلخواه خودش و البته متفاوت پخش میکنه. این دیجی تهیه کننده سبک موسیقی ترانس هم هست. ما به آهنگی از آلبوم جدیدش گوش میدیم، آهنگی به نام درست همون جوریه که احساس میشه. جو ساتریانی یکی از مشهورترین و مطرحترین نوازنده های جهان در سبک راک و او هم آلبومی تازه رو منتشر کرده، آلبومی به نام تکانه های غیر قابل مهار. ساتریانی 56 ساله نوازنده چند سازه، اما بیشتر همه او رو به عنوان یک نوازنده برجسته گیتار الکتریکی میشناسند. ساتریانی آمریکایی تجربه همکاری با بزرگترین هنرمندان جهان رو هم داره، از جمله با آلیس کوپر، میک جگر و سامی هگر و گروه دیپ پرپل. با هم به قسمتی از قطعه نمیتونم به گذشته برگردم گوش میدیم از جدیدترین آلبوم جو ساتریانی. فان دایک پارکس، هنرمند کهنه کار و 70 ساله آمریکایی، بعد از 15 سال اولین مجموعه از آثارش رو منتشر کرده. پارکس یک آهنگساز، نوازنده، خواننده، تهیه کننده و تنظیم کننده برجسته موسیقی، برای فیلم های بسیاری موسیقی ساخته و همینطور برای هنرمندان مختلف و مطرح، از جمله برای کسانی چون برایان ویلسون و رینگو استار. البته او خودش به تنهایی آلبوم هایی رو منتشر کرده که با مجموعه آهنگ تازه‌اش که دیروز به بازار اومده تعداد این آلبوم ها به 8 رسیده. با هم به آهنگی از همین آلبوم تازه گوش میدیم، آهنگ رویای شهر پاریس از فان دایک پارکس.
همچنان که میدونید همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه خواهد داشت تا ساعت 8:30. از طریق رادیو میتونید ما رو همراهی کنید و یادتون نره منتظر پیامک های شما همچنان هستیم. اونایی که خونده نشده در بخش سوم تا پیش از ساعت 8:30 حتما قرائت خواهیم کرد. You shared nothing, my dreaming.